بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هشتم شرح مواقف، صفحه 382، سطر 11. الهابتیه هو احمد ابن هابت نسب اتباعه الى ابی و هو من اصحاب نظام. گفتیم که معتزله به 20 فرقه تقسیم شدن که این 20 فرقه نظرات خاص رو دارند، علاوه بر اینکه به اعتقادات، به معتقدات مشترکشون قائلند، هر کدومشون نظر خاصی رو هم قبول کردند. از بین این 20 فرقه ما 11 فرقه رو توضیح دادیم. حالا فرقه 12 رو که هابتیان میخوام توضیح بدیم. ابتدایشون میفهمد که اسم بنیانگذار این فرقه احمد ابن هابته، یعنی اسم پدرش هابته و این فرقه به پدر ایشون نسبت داده شدند. نگفته احمدیه، گفته هابتیه. بعد از اینکه این مطلب رو ذکر میکنه، مبناشونو و اعتقادشونو میگه. اینها معتقدند که دو خدا در عالم وجود دارد، یه خدای قدیم که همین خداییست که هممون قبول داریم، یه خدای حادث که حضرت عیسیست. بعد معتقدند که حضرت عیسی عالم جسم آفرید. باید ببینیم پس اون خدای قدیم چی آفرید بنابر نظر اینها. اینها میگن حضرت مسیح جسم رو آفرید. خب حالا این سوال میشه که خدایی که قدیم است، اون خدایی که هممون قبول داریم، اون چی رو آفرید؟ شما که متکلمید، متکلم غیر از جسم چیزی قائل نیست، عالم تجرد قائل نیست. اگر شما قائل به عالم مجردات بودید، خب میگفتید خدای قدیم مجردات آفرید، خدای حادث که حضرت عیسی است اجسام آفرید. اما شما که قائل به عالم مجردات نیستید، فقط اون چه که در جهان هست به نظر شما جسمه. خب مسیح هم جسم آفرید، خدا چی کار کرد؟ اینا یا باید بگن خدا مسیح و خدا بیکاره بود، یا باید بگن خدا عوارض را آفرید. جسم رو مسیح آفرید، عوارض خدا آفرید. ولی درباره این که خدا چه خلق کرده ازشون اینجا مطلبی نقل نشده. اینا ناچارن چون خلق جسم رو به مسیح نسبت میدن، یا خدا رو خالق ندونند، یا اگر خالق میدونند بگن خالق عرازه، یه چیزی دیگه باقی نمیمونه، مجرداتی که باقی نمیمونه، چون اینا مجردات قائل نیستن. بعد چون این گروه خودشون رو مسلمون میدونند، اگرچه در واقع مشرکند، چون خودشونو مسلمان میدونن، میخوان بعضی از آیات قرآن رو هم توجیه کنن. مثلا مثل جا عربوش، جا عربوش رو مفسرین معمولی توجیه کردن که جا امر رو ربک، تقدیر گرفتن. اینا گفتن خب پروردگار که مجرده، معاملنش معنا نداره، پس جا عربوش رو به چه معنا بگیریم؟ گفتن منظور از رب در اینجا عیساست، اون آمد. خیلی از اموری که نتونستن به خدا نسبت بدن به عیسی نسبت دادن، یعنی خواستن آیات قرآن رو توجیه کنن بدون این که تقدیر بگیرن. آیاتی که فعلی از افعال ممکنات رو به خدا داره نسبت میده، آمدن گفتن که این فعل در واقع به مسیح نسبت داده شده، به اون خدای قدیم نسبت داده نشده و مراد از رب و اینهایی که در آیه هست مسیحه. پس هم دو خدا قائل شدند، هم آمدند بعضی از اون کلمات و جملاتی که در آیات قرآنه و مهم جسمانی بودن خداست، اونها رو نسبت دادن به مسیح. که حالا اون آیات من از رو بعضی هاشو جا برده میخونم. آمودی ادعا کرده که اینا مشرکن، درست هم ادعا کرده. خب اینا دوتا خدا قائلن، نمیگن خدا مسیح رو خلق کرد، مسیح رو خدا میدونن، مخلوق نمیدونن. اون تا خدای حادث، نه خدای قدیم، خدای حادثی که جسم است با جسم میافریند. علایال چون خدا میدونن میشن مشرک. صفحه 382 هستیم، صفحه 11 هم الهابتیه که 12 همین فرقه از 20 فرقه هستن، رئیسشون احمد ابن هابته. نسب اتباع این احمد به پدر این احمد، یعنی به اون اتباع نگفتن احمدیه، اسم خود احمد رو اسم این فرقه نگذاشتن، اسم پدر احمد رو بر این فرقه گذاشتن. و هو یعنی این احمد ابن حابت از اصحاب نظام، خودش آمده یه فرقه جدید تشکیل داده. قالو، یک قول و یک عقیده از اینها رو نقل میکنیم. قالو لیل عالم الهان، برای عالم دو تا خدا وجود دارد، یکی قدیمون که هو الله تعالی، یکی هم محدثون هو المسیح. بعد گفتن که حساب خلائق در آخرت با مسیحه، یعنی در آخرت مسیحی که داوری میکنه بین خلائق و حساب رسی میکنه، بعضی ها رو جهنمی میکنه بعضی بهشتی. آیه قرآن میگه ان الینا ایابهم ثم ان الینا حسابهم، که حساب خلق بر ماست، ولی اینا گفتن حساب خلق بر مسیحه. اون الینا رو یا علینا رو که در آیه آمده حمله شدن بر مسیح. حالا میخونیم که در عبارات بعدی مثلا رب رو هم کردن بر مسیح. کسی که بتواند رب رو بر مسیح هم کند، ضمیر نار هم میتونه بر مسیح هم کنه، خیلی برش مهم نیست. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. علینا یعنی ما که مسیح هستیم، حسابرس خلقیم. گفتند و المسیح هو الذی یحاسب الناس فی الاخره. بعد آیه دیگر قرآن رو ملاحظه کردن، اونم تطبیق شدن بر مسیح. گفتند و هو یعنی همین مسیح هست که مراد به قول خداست جا عرب بود. حالا والملک و صفن صفا اونش مشکل نداره، جا عرب بوش مشکل داره، خداوند که جسم نیست که بخواد بیاد. مفسرین اینجا تقدیر گرفتن، گفتن جا عرب بوش یعنی جا امر ربک. اینا تقدیر نگرفتن، یعنی گروه هابتی تقدیر نگرفتن، و چون دیدن آمدن مجرد معنا نداره، گفتن این رب رو عبارت از خدای مجرد و قدیم قرار نمیدیم، عبارت از مسیح قرار میدیم، چون اون دیگه آمدنش مشکل نداره. و جا عرب بک و الملک و صفن صفا. در روز قیامت خدا میاد، ملائکه میان، ملائکه میان مستفین یا مستفین صفوفن مرتبه، در حالی که با صفهای مرتبی صف بستند. یعنی در قیامت ملائکه در هم بر هم نمیان، صف بسته میان، صفهایی که مرتبه. خب حالا خدا میآید، ملائکه میاد، آمدن ملائکه مهم نیست، چون اینا ملائکه جسمانی میدونن، متکلمین ملائکه جسمانی میدونن، آمدن و ملائکه رو جایز میدونن. اما خدایی که مجرده آمدنش یعنی چی؟ اینها چون دیدن آمدن خدا ممکن نیست، رب رو هم کردن بر مسیح. خب حالا برای چی میاد؟ از عبارت قبل معلوم میشه برای محاسبه مردم میاد. مسیح با ملک صفن صفا میان، عبارت قبل میگه مسیح محاسبه کننده مردمه، ما این دوتا عبارت کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم که مسیح در قیامت میاد برای محاسبه مردم. بعد آیه دیگری در قرآن داریم، آیه اینه: هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام. هل در اینجا به معنی نفیه، یعنی ما ینظرونه الا انیتیهم، نظر در اینجا معنی مهلته، مهلت داده نمیشن مگر اینکه خداوند میآید پیش اونها. فی ظلل من القمام، قمام یعنی ابر سفید، ظلل جمع ظله است، ظله یعنی پوشش و سایبان. خداوند در سایبانی که عبارت از ابر سفید میاد در قیامت برای محاسبه. مهلت داده نمیشن کسانی که در قیامت آمدن مگر اینکه خداوند به چنین وضعی و هیئتی پیش اونها میاد تا محاسبشون کنه. این رو اینها هم کردن باز بر مسیح. اون اللهی که فی ظلل من الغمام میاد مسیحه. اونجا رب رو اشاره گرفتن به مسیح، اینجا الله رو اشاره گرفتن به مسیح. و هو الذی یأتی فی ظلل من الغمام، همین مسیح هست که در پوششی و در سایبانی از ابر سفید ظاهر میشه. اینم دوتا یا سه تا. چهارم، و هو المعنی به قوله علیه السلام ان الله خلق آدم علی صورته، نقل میشه در روایات که دو نفر با هم دعوا میکردند، یکی به دیگری گفت خدا تو را زشت گرداند و آنی را که بر صورت تو آفریده شد، آنی که بر صورت تو هست. اینجور که نقل میشه پیغمبر عبور میکردن و اون طرف فحش دهنده فرمودن فحش نده، خدا آدم را هم بر صورت این که داری بهش فحش میدی آفریده. بنابراین وقتی میگی خدا تو را زشت کند و آنی که بر صورت توست او را هم زشت کنه، داری حضرت آدم هم فحش میدی. ضمیر علی صورته برمیگرده به آدم. ولی بعضی گفتن ضمیر علی صورته برمیگرده به خود خدا. ان الله خلق آدم رو علی صورته، یعنی آدم رو خدا بر صورت خود خدا آفرید. خب اونایی که ضمیر رو برگردونن به آدم، ضمیر علی صورته برگردونن به آدم، مشکلی ندارن. میگن خداوند حضرت آدم را هم بر صورت همینی که داری بهش فحش میدی آفرید. ضمیر برگردونن به همینی که داشته فحش میشنیده. پیغمبر میفهمد که به طبق نقل که خداوند حضرت آدم را بر صورت این آفرید. اگر میگی خدا هر کرا که بر صورت تو هست زشت کند، داری حضرت آدم را فحش میدی. کسی که اینجوری ضمیر رو برمیگردونه در این عبارت مشکلی نمیبینه، احتیاج به توجیه نداره. اما کسانی که ضمیر علی صورته رو برمیگردونن به خدا، وقت لازم
این صورتی برابر همون احتمال اول ضمیرش به همین آدمی که توی این عبارت اومده برمیگرده یا به اون آدمی که فحش خورده؟
به اون آدمی که فحش داده شده برمیگرده. بعضی ها معتقدن که ضمیر صورته برمیگرده به اون آدمی که داره فحش داده میشه، بعضی ها معتقدن برمیگرده به خدا. اگر برگردونیم به اون آدمی که داره فحش داده میشه، که عرض میکنم عبارت مشکلی نداره، خدا حضرت آدم رو بر صورت این آدمی که الان داری بهش فحش میدی آفریده، برای این فحشی که به این داری میدی به حضرت آدم داری میدی، این خب کلمه مشکل نیست، جمله به این صورت اگه معنا بشه مشکلی تولید نمیکنه. اما اگر ضمیر صورته به خدا برگرده مشکل پیدا میکنه میشه. معناش اینه که خداوند آدم رو، حالا آدم میخواد حضرت آدم باشه، میخواد همین آدمی باشه که تو بهش فحش میدی، اینو بر صورت خودش آفریده. بنابراین به این فحش نده، اگه به این فحش بدی به صورت این داری فحش میدی که صورت خداست. وقت اینجا مشکل پیش میاد که خداوند چگونه به صورت آدمه. خدا که این موجود مجرده، به صورت هیچ یک از خلاقش نیست. چطور اینجا پیغمبر داره میفهمد که خدا این آدم رو و آدمهای دیگر رو بر صورت خودش آفرید، یعنی خودش هم صورت آدم داره؟ این یه خود مشکله که باید درستش کرد.
بعضی اضافه تشریفیه؟
نه، اضافه تشریفی نیست.
تشریفیه؟
تشریفی نیست، نه. اینجا باید یه جور دیگه توضیح بدیم که حالا توضیح دادن عرفا اینو معنا کردن. حالا میخوام ببینیم این آقا چیجوری معنا کرده، این احمد ابن حابت چیجوری معنا کرده. احمد ابن حابت میگه که ضمیر برمیگرده به خدا، ولی کدوم خدا؟ به خدایی که عبارت از مسیحه، نه به اون خدایی که مجرد است و الله است. و عیبی نداره که خداوند آدم رو بر صورت مسیح آفریده باشه. خب مسیح هم صورت آدمی داشته. اینجوری حل میکنه مشکلو، ضمیر علی صورته رو به خدا برمیگردونه، ولی خدا رو عبارت از خدای مجرد نمیگیره، خدا رو عبارت میگیره از خدایی که حضرت عیسی است. اینجوری توجیه میکنه. و هوال معنی، معنی یعنی مقصود، هو یعنی حضرت مسیح است که مقصود است به قول پیغمبر علیه السلام که فرمود ان الله خلق آدم علی صورته. ضمیر صورته برمیگرده به الله، منتها کدام الله؟ اللهی که عبارت از مسیحه. وقت جمله اینطوری معنا میشه، خداوند عالم رو به صورت مسیح آفرید و این مشکلی تولید نمیکنه. اینجوری توجیه کردن و خودشون از مشکل رها کردن. خب مطلب بعدی، در حدیث آمده، حالا حدیثی که اهل سنت نقل میکنن، نمیدونم در جوامع شیعه هم آمده یا نه، ولی در جوامع اهل سنت آمده که در قیامت خداوند خلائقی رو که استحقاق جهنم دارن میریزه تو جهنم. جهنم هی میگه حلم مزید، حلم مزید، دوباره میریزن، دوباره میگه حلم مزید. آخر سر خداوند پاشو برهنه میکنه، میکنه تو آتش. وقتی پای خدا میره تو آتش، آتش میگه قطنی قطنی به عزتک، بسمه بسمه، دیگه علم مزید نمیگم، دیگه تموم میشه. افرادی که رفتن تو جهنم دیگه همینان دیگه، بیشتر نمیرن، چون دیگه خداوند زبان جهنم رو با این کارش بست. خب حالا سوال میشه، اگه این روایت درست باشه، مگه خدا قدم داره؟ خدا که جسم نیست، چگونه قدم دارد که قدمش رو تو جهنم کند بعدم این اثر پیدا بشه؟ حالا ما به اثرش کار نداریم، اصل قدم داشتن چگونه ممکنه؟ این احمد ابن حابت اینجوری توجیه کرده که خدا قدمش رو در آتش قرار میدهد، منظور خداییست که عیساست، نه اون خدای مجرد. خدای مجرد قدم نداره که در جهنم قرار بده، خدایی که قدمش رو در جهنم قرار میده عیساست. و قوله، یعنی و هو المعنی به قوله، همین حضرت عیسی قصد شده به قول پیغمبر که فرمود در قیامت یزع الجبار و قدمه فی النار، خدای جبار قدمش را در نار قرار میدهد و این داستانی که گفتیم اتفاق میافتد. خب این گروه یعنی حابتیه در ان الله خلق آدم علی صورته، چون دیدن خداوند مجرد صورت نداره، الله رو عبارت از عیسی گرفتن. در قول پیغمبر یزع الجبار قدم و فی النار، چون دیدن خدای مجرد قدم نداره، جبار رو در اینجا به معنای عیسی گرفتن. بعد ممکنه شما سوال کنید این دو روایت اگر درست باشند شما چطوری توجیهش میکنید؟ حالا اونها الله رو یا جبار رو به معنای مسیح گرفتن، خودشون رو راحت کردن، شما چطوری معنا میکنید؟ توجه کنید در توحید صدوق این مطالب آمده، هم قدم توجیه شده هم صورت توجیه شده، مرحوم قاضی سعید قومی در جلد دوی شرح توحید به طور کامل این روایت رو توضیح داده. یه توضیح عمومی داده که در تمام اینجور عبارت ها این توضیح میاد: ید الله مغلوله ول یداها مبسوطتان، ید الله فوق ایدیهم، یا مثلا همین قدم، یا مثلا اون صورت. یه عبارت های اینطوری ما در آیات و روایات داریم که به خدا عضوی از اعضای انسانی رو نسبت داده. اونا رو چطوری توجیه کنیم؟ یه توجیه عام داره مرحوم قاضی سعید و یه توجیهات خاص. مثلا صورت رو یه توجیه میکنه، قدم رو یه توجیه دیگه میکنه، ید رو یه توجیه سوم میکنه. اینا توجیهات خاصه. یه توجیه عام هم داره که حالا اینا رو مراجعه میکنیم. من نمیدونم توضیح بدم یا نه، اگه تو خواهم توضیح بدم خیلی طول میکشه. اینا با توحید صدوق، شرح توحید صدوق مراجعه کنی. حالا اون توضیح عام میشه، یه اشاره میکنن، بد نیست. ایشون میگه که این دست ما مظهر دستیست در عالم مثال. اون دست عالم مثال مظهر دستیست در عالم عقل. اون دست عالم عقل مظهر دستیست در عالم اله. همینطور بریم تا بالا. ولی دست ما در اینجا به این صورت دست مثال به یه صورت دیگه است. برید بالا، دست خدا میشه قدرت. یعنی در هر عالمی دست مناسب همون عالمه. شما در اینجا وقتی میبینید میگید یدی، یعنی همین دست من که یکی از جواره و اعضای منه. ولی وقتی میرین تو عالم عقل، وقتی میگید دست، اونجا انتظار نداشته باشید چنین دستی تو عالم عقل وجود داشته باشه. همچنین وقتی میرین تو عالم اله، همچنین انتظاری نداشته باشید. اونجا دست به صورت قدرت، یعنی به حقیقت قدرت. اون قدرت وقتی تنزل میکنه، میاد پایین، میاد پایین، میرسه به عالم ما، به صورت دست ظاهر میشه. همچنین قدم، همچنین صورت. خب پس هیچ کدوم از این اعضا وقتی به خدا نسبت داده میشند، به این نحوهی که در عالم ماده هستند نیستند. حقیقت این هاست. حقیقت اینها لازم نیست جسم باشه و نسبت دادن حقیقت اینها به خدا اشکال نداره. همونطور که خداوند حقیقت تمام خلائقه، دستش هم حقیقت دست خلائقه، قدمش هم حقیقت قدم حقایقه، صورتش هم همینطور. این یه توجیه عامیست یا مرحوم آقای سعید داره. بعدم توجیه های خاص داره که این از شده مراجعه کنید. خب این گروه حابطیه گفتن که مسیح محاسبه کننده انسان هاست در آخرت، و آیات و روایاتی که بعضیش مربوط به آخرت بودن، بعضیش هم مثل ان الله خلق آدم علی صورته مربوط به اختصاص به آخرت نداشتن، اینا همه رو توجیه کردن. همه این جملات رو هم ناظر گرفتن به حضرت مسیح و گفتن این جملات هیچ اشکالی نداره، چون این جملات تطبیق بر خداوند نمی کنه، تطبیق بر مسیح می کنه. بعد حالا میگن چرا مسیح، بعد میگن که چرا مسیح رو مسیح گفتند. اینطوری جواب میدن. خب مسیح یه اسمه. حالا اینا میگن این اسمو چرا بر این موجود گذاشتند؟ جوابشون اینه: این موجود یعنی مسیح خالق اجسامه، اجسام رو خلق کرده، اجسام رو احداث کرده، اجسام هم اندازه دارن. پس اجسام رو اندازه گرفت و خلق کرد. این کوه باید به این اندازه باشه خلق بشه، اون دریا باید به اون اندازه باشه خلق بشه، انسان باید اندازش این باشه، مورچه باید اندازش اون باشه. همه اجسام رو با اندازه خلق کرده. و مسیح یعنی مساحت کننده، یعنی اندازه گیرنده. خب بهش گفتن مسیح چون اندازه گرفت اجسام را و آفرید اجسام را با همون اندازه‌ای که تعیین کرده بود. اینم بیان ایناست که چرا مسیح گفته شد. و انما سمی المسیح، یعنی او را مسیح نامیدن، این خدای دوم را مسیح نامیدن، چون ابداع کرد اجسام را و احداث کرد اجسام را. چون اجسام را احداث کرد و اجسام با اندازه همراه بودن، پس اندازه گرفت اجسام را و احداثشون کرد. بنابراین اندازه گیرنده است، یعنی مسیح مساحت کننده است، اندازه گیرنده است. کلمه ابدع در بین فلاسفه به معنای نوآفریدنه، چیزی که سابقه نداشته آفریده بشه، که نوعاً به مجردات گفته میشه ابداعی‌اند، یعنی بدون سابقه آفریده شدن. به مادیات، اصل مادیات مثل عناصر گفته میشه ابداعی‌اند، اصل ماده گفته میشه ابداعی‌اند. فلک که مادی است ابداعی است، ولی مثل ماها ابداعی نیستیم، ما سابقه داریم، یعنی قبلا نطفه بودیم بعد شدیم انسان، قبل از نطفه هم خاک بودیم، پس ما سابقه داریم، ابداعی نیستیم. اما مادمون، اون اصلمون ابداعیه. متکلمین مجردات رو قبول ندارن، پس ابداع رو اسناد نمیدن به مجردات، ابداع رو اسناد میدن به اصل ما. اصل ما ابداعیست، ولی اجسام که همشون اون اصل نیستند. ما اجسام مرکب هم داریم که از اون اصل ساخته شدن، اونا ابداعی خلق نشدن، احداثی خلق شدن. لذا شارح در اینجا به ابدال اجسام اکتفا نمی کنه، احدثها رو عطف می گیره. یعنی مسیح تمام اجسام بسیط و مرکب رو درست کرد، بسیط رو ابداعی درست کرد و مرکب رو احداثی درست کرد. مرکب عبارت است از جماد و نبات و حیوان و انسان، اینا اجسام مرکبه هستن. اجسام بسیط رو ابداعی خلق کرد، اجسام مرکب رو هم با جمع کردن اجسام بسیط و ترکیب کردن اجسام بسیط ساخت. پس اجسام مرکب میشن حادث، اجسام بسیط میشن مبدع. مسیح هر دو رو خلق کرد، هم اون ابداعیاشو خلق کرد، هم احداثیشو خلق کرد. این نظر حاوتیه بود. قال العمودی، عمودی گفته که و ها اولای کفارون مشرکون. این گروه حابتیه درسته از فرقه های متزلند و خودشونو مسلمون میدونند، ولی در واقع کافرند و مشرک، چون دوتا خدا قائلند، به صراحت دوتا خدا قائل شدن، و کسی که دو خدا قائل بشه میشه مشرک. این که کلمات عمودی رو نقل میکنه، من بارها و بارها گفتم، چون کتابی که مصنف نوشته یعنی مواقف، خلاصه ای از کتاب ابکار و الافکار عمودیه. چون کتاب اونو خلاصه کرده، شارح هم گاهی از اوقات این خلاصه ها رو میخواد توضیح بده، ارجاع میده به کلام عمودی، میگه عمودی اینطوری گفته، پس مثلا منظور مصنف در اینجا اینه، که از کتاب عمودی زیاد استفاده میکنه. اینجا میگه عمودی اینو گفته، گفته اینا مشرکن، یعنی این کتاب اصلش اعلام کرده مشرک بودن اینها رو. پس مصنفم تقریبا چون از اون اصل گرفته، مصنفم کنهو داره اعلام میکنه که این گروه مشرکند، کافرند. الحدثیه گروه 13 از 20 گروه معتزله، اینا ایشون میگه که قائل به تناسخند اولا، و قائلن به این که حیوانات هم مکلفن ثانیان. کل حیوان رو مکلف میدونن، ما حیوان ناطق رو مکلف میدونیم، اونا کل حیوان رو مکلف میدونن. یعنی چه ناطق چه غیر ناطق؟ پس دو تا مبنا ازشون نقل میشه، یکی تناسخ، قائل به تناسخن، یکی هم قائل به اینن که کل حیوانن مکلفن. بعد شارح نظریه اینها رو نقل میکنه. از توی نظریهشون هر دو مطلبی که الان گفتیم استخراج میشه، هم تناسل استخراج میشه، هم کلو حیوان مکلفان استخراج میشه. اصل مبناشون باید گفته بشه تا این دو عقیده از اون دو از اون مبنا استخراج بشه. ایشون میگه مبناشون اینه: خداوند در یه عالم دیگری، حالا یا در کره دیگری یا در عالم دیگری، کل حیوانات رو هم از ناطق و غیر ناطق میآفرینه، همه رو اونجا میآفرینه، بعد همه رو هم صاحب عقل میکنه، همه حیوانات. پس دیگه تقسیم نمیکنیم حیوان رو به ناطق و غیر ناطق. دقت میکنید؟ من تقسیم کردم، اونا تقسیم نمیکنن. اونا میگن همه حیوانات رو خدا در اون عالم عاقل آفرید، یعنی همه حیوانات عاقل و ناطق بودن، همه بالغ بودند، طفل و مجنون نداشتیم، همه حیوانات عاقل بالغ بودند تو اون عالم. بعد خداوند معرفت خودش رو به حیوانات داد به طوری که حیوانات عارف به خدا بشند و خدا رو بشناسند. این که خدا معرفتش رو به حیوانات داد، اینو ما هم قبول داریم. خداوند به همه حیوانات خودش شناساند، همه حیوانات هم الان خدا رو میشناسند به حد خودشون، در حد خودشون، و تسبیح هم میکنن. فقط انسانه که به فطرتش خدا رو میشناسه، ولی در زندگی ظاهرش گاهی منکر خدا میشه. بعضی ها منکر میشن، بعضی ها نه خدا رو میشناسن. فقط انسانی که استثنا شده، اون این نظر ماست. اونا میگن در اون عالم خدا تمام حیوانات رو عارف قرار داد، یعنی خودش رو به تمام حیوانات شناساند. بعد شروع شد به آزمایش کردن حیوانات. نحوه آزمایش این بود که اونا رو مکلف کرد به شکر، گفت این همه نعمت بهتون دارم، شکر کنید. گروهی کاملا خدا رو اطاعت کردن، گروهی از این حیوانات، انسان و اینان وطنی سا، همه حیوانات خدا رو اطاعت کردن. گروهی در همه تکالیف خدا رو معصیت کردن. گروهی هم بعضی تکالیف رو انجام دادن، بعضی رو معصیت کردن. سه گروه شدن حیوانات. اون گروهی که خدا رو اطاعت کردن در تمام تکالیفشون، اونا رو خدا اجازه داد که در همون عالم بمونند و الان هم تو اون عالم هستند. اونایی که کاملا معصیت کردند، در همه موارد مخالفت کردند، اونا رو خدا فرستاد تو جهنم. اما اون گروه سوم که در بعضی امور اطاعت کردند و در بعضی امور معصیت کردند، اونا رو فرستاد تو دنیا. اونا رو فرستاد تو دنیا و صورشون رو مختلف کرد. یکی به صورت انسان بود، یکی به صورت شیر بود، یکی به صورت اسب بود، یکی به صورت حشرات مثلا موشه بود. این نشون میده که در اون عالم بالا اختلاف صور رو قائل نیستند. در اون عالم دیگری که میگن حیوانات آفریده شدن، اختلاف صورت نداشتن، همه بالغ بودن، عاقل بودن، مکلف بودن. اونایی که رفتن تو جهنم اختلاف صورت نداشتند. اینایی که بعضی جاها متابعت کردن، بعضی جاها مخالفت کردن، اینا رو خدا فرستاد تو این عالم دنیا و با صورت‌های مختلف. یکی شد انسانی، یکی شد فرس، یکی شد موشه و امثال ذلک. و تو این عالم شروع شد عذاب کردنشون. مصیبت‌های این عالم رو ملاحظه می‌کنید دیگه. این مصیبت‌ها به خاطر اون معصیت ها سی کردن. تا پاک نشن از این معاصی، تا در اون اموری که مخالفت کردن بر نگردن و مطیع نشون، باید همینجا بمانن. اگر مطیع شدن دوباره برمیگردن سجع اولشون. اگر هم عاصی شدن نسبت به اونایی که اطاعت کردن هیچ، نسبت به اینایی که عاصیان همینطور تو دنیا میمونن تا بالاخره یه جوری خودشون رو خلاص کنن، اونم با اطاعت. خدا اینجا بر اونها مصیبت ها رو، درد ها و رنج ها رو میریزه تا اینا بیان به سمت اطاعت. وقتی به سمت اطاعت آمدن درست میشه. خب حالا توجه کنید، این داستان مبنای این آقایون بود که به صورت یه داستان گفته شد. حالا از این مبنا هر دو مطلب در میاد، هم کل حیوانن مکلفون، هم تناسخ در میاد، یعنی حیواناتی که در اون عالم بودند همه یه شکل داشتن. وقتی خدا بعضی هاشون رو فرستاد تو این عالم، یکی رو انسان ساخت، یکی رو اسب ساخت، یکی رو موشه ساخت، باهاش ساخت، پس تناسخ درست شد. اون حیوانات هر کدوم صورت جدید گرفتن، یکی شد انسان، انسان هم با تناسخ درست شد، ولی قبلا همه مثل هم بودن. خب توجه جدید که این دوتا مبنا و دوتا عقیدهی که این گروه حدثیه دارند، این دوتا مبنا هر دو از یک عقیده گرفته شده، همون عقیدهی که داستانشو گفتیم.
این تناسخ مربوط میشه به این که تو عالم قبل صورت نداشتن و توی عالم صورت پیدا کردن، یا این که مربوط میشه به عبارت آخرش که این که دنیا دائما چون حالت حیوانی هست صورتشون این دائما عوض میکنن، یعنی تا زمانی که اینا گناهکار هستن تو عالم دنیا میمونن و فقط صورتشون تصدیقه عوض میشه.
بله اینم داره که من این نقل نکردم، ولی همین که از اون عالم آمدن به صورت‌های مختلف در آمدن، خود این تناسخ گذشته از این، گذشته از این یه تناسخ دیگر هم هست که الان شما اشاره کردید، در آخر عبارتیشون هم هست، من اون رو نگفته بودم. تناسخ اینه که مثلا فرض کنید خداوند این رو به صورت آدم در برده، یکی دیگر رو به صورت مورچه در برده. این مورچه فرض کنید 20 تا تکلیف رو مخالفت کرده، حالا میاد یکیشو موافقت میکنه، 19 تا دیگهش مخالفت میکنه. خدا این مورچه رو به صورت مثلا فرض کنید زنبور قرار میده، بعد این زنبور حالا با 19 تا مخالفت مقابل روبروی این دفعه که زنبور شده، شروع میکنه به باز عمل کردن، فرض کنید یکی دو تا دیگه از این موارد مخالفت رو اطاعت میکنه و مخالفت تموم میشه. خب خدا اینو یه خورده مهمتر میآفرینه، مثلا فرض کنید به صورت گربه درش میاره تا اینکه این به صورت انسان در بیاد، بعد دیگه کاملا موافقت کند، همه کارهای مخالفتش رو کنار بذاره، در همه موارد موافقت کنه، خب خدا برش میگردونه به صورت اولی و میره تو اون عالم. تو همین دنیا هم اینها معتقد به تناسخن که حیوانی صورتش گرفته میشه و صورت دیگه بهش داده میشه، صورت دوم گرفته میشه، صورت سوم بهش داده میشه، تا وقتی این حیوان از تمام مخالفتاش دست برداره که در اینجا دیگه اون انتقال صورت ها رخ نمیده و این رو به همون صورت اول میبرنش تو عالم اول. بله تناسخ دو جور گرفتیم، یکی تناسخ تو همین دنیا، یکی تناسخ از وقتی که میخواد از اون عالم به این عالم بیاد. هر دو رو من تناسخ گرفتم. البته صریح عبارت اینه که تو همین عالم مبتلا به تناسخ میشند.
وقتی این که تو عالم قبل صورت نداشتن و الان صورت پیدا میکنن، این صریح در تناسخه، چون تو تناسخ باید ما یک در حقیقت ماده داشته باشیم به صورت، این صورت جا به جا بشه، تناسخ اتفاق بیاد.
نه بیان نمی
کنم. نه مطلقا عالم قبل صورت اصلا نداشته.
نه بیان.
بعد تو این دنیا
نمیگن در عالم قبل صورت نداشته. در عالم قبل نمیگن صورت نداشته. حتما در عالم قبل صورت داشته، مگه میشه حیوان بی صورت باشه؟ اونطور مشخص نمیکنن صورتش چی بوده. و اختلاف صور هم در عالم قبل معتقد نبودن. وقتی که میان اینجا طبق معصیتی کردن صورت پیدا میکنن و طبق اطاعت ها صورتشون عوض بدل میشه. پس اینطور نیست که در اون عالم صورت نداشتن، مسلم صورت داشتن، چون جسم بودن و جسم صورت داره. الحدثیه هو فضل الحدثی، یعنی بانی این فرقه، سازنده این فرقه، اسمش فضل، فامیل و لقبش حدثی است. و مذهب هم، یعنی مذهب این گروه که رئیسشون فضله، مذهب اینها مذهب هابطیه است، یعنی مثل گروه قبل حرف میزنن. الا انهم، ولی زیاد کردن بر هابطیه این دوتا مطلب رو، یکی زاد و تناسخ، دوم زاد و ان کل حیوان مکلف. این دوتا مطلب رو گفتن در حالی که هابطیه این دو مطلب رو نگفتن. فانهم توضیح حرفه، یعنی داستان عقیده اینها رو نقل میکنه تا این دوتا مطلب و این دو عقیده از توی این داستان استخراج بشه. فانهم یعنی این حدثیه گفتن که ان الله سبحانه و تعالی عبد الحیوانات، خداوند ایجاد کرد حیوانات رو، ابداع هم کرد، به صورت احداث نبود، یعنی یه دفعه اونها رو خلق کرد بدون سابقه قبلی، خلق کرد حیوانات رو همه رو در حالی که عقلا بودن، بالغین بودن، همه رو خلق کرد در داری، در یه عالمی، سه با حاضه دار غیر از همین دار دنیا، غیر از دار دنیا در یه عالمی دیگه خلقشون کرد. و خلق فیهم یعنی در این حیوانات، در این حیوانات خلق کرد معرفت خودش رو، یعنی معرفت خودش رو به اونها داد که اونها بشن عارف به خدا، در فطرت اونها معرفت به خدا رو نهاد. ولی علم به، یعنی خلق کرد در اونها معرفت خودش رو و علم به خودش رو، یعنی به اونها علم به خدا به خودش داد، معرفت خودش رو گذاشت. و اسبغ علیهم نعمه، بر اونها فرو ریخت نعمتهای خودش را. اسبغ یعنی جریان، یعنی اینقدر نعمت داد که مثل این که از اون بالا داشت میریخت، نه فقط عطا بود، ریزش عطا بود. اما ثم ابتلاهم، بعدن اونها را آزمایش کرد. و کلفهم، این و کلفهم یا عطف تفسیر بر ابتلاهمه یا یه چیزی اضافه بر اوناست، آزمایششون کرد به این نحوه که مکلفشون کرد، یا نه آزمایششون کرد یک، مکلفشون کرد دو. الان توجه کنید، کلفه هم ضمیرش به تمام حیوانات برمیگرده، دیگه اختصاص به انسان نداره، تمام حیواناتی که تو اون عالم آفریده شدن مکلف شدن. پس ان کل حیوان مکلف از همین قسمت عقیده اونا استخراج شد. و کلفه هم شکر نعمته. فعطا خداوند رو بعضی از این حیوانات، نتیجه اطاعت و پاداش اطاعت این شد که فعقر هم فی دار النعیم التی ابتدا هم فیها، ثابت نگه داشت خدا اونها رو، ثابتشون کرد در دار نعیم که همون داره باشه که اینا رو توش آفرید، التی داره نعیمی که ابتدا اون فیا، اونها رو در همونجا ابتدا کرد و خلقشون کرد، همونجا که خلقشون شروع شد همونجا هم تقریرشون کرد، تثبیتشون کرد، گفت همینجا بمانید. اما اصاح و بعضون فل جمی، یعنی در تمام تکالیف، در تمام تکالیف بعضی از این حیوانات خدا رو معصیت کردن، اینا رو اخرج هم من تل کد دار، اینا رو از اون دار نعیم خارج کرد، نفرستدشون تو دنیا، بلکه فرستادشون الی دار العذاب و هی النار، همه رو فرستاد در دار عذاب که ناره. این دو گروه. گروه سوم، عطاءه بعضون فل بعض دون البعض، بعضون یعنی بعضی از این حیوانات اطاعت کرد خدا رو، فل بعض دون البعض یعنی در بعضی از اون تکالیف دون بعضی تکالیفی دیگه، اینا رو خدا اخراج کرد الی دنیا، الی دار دنیا. و کسا هم بر اونها پوشاند این اجساد کثیفه رو، اونجا لطیف بودن، اینجا کثیف و فشرده و جسد مادی پیدا کردن، علی صور مختلفه، اینها رو وقتی آورد تو دنیا جسد بهشون داد، بدن بهشون داد، بدنهای مختلف با صورتهای مختلف، همینه که الان داریم میبینیم
توی تناسخ. لازم نیستش که یک جسد کثیف بره یک جسد کثیف بیاد، یا اینکه همین که یک جسد لطیف بره یک جسد کثیف بیاد، اینا تناسب.
جسد لطیف هم بره جسد کثیف بیاد، بازم تناسخه، انتقال نفس از بدنی به بدن دیگه تناسخه، مگر اینکه بگیم اول بدن نداشتن، حیوانات اول بدن نداشتن، حالا بهشون جدیدن بدن داده، اگه اینو بگیم تناسخ نیست. یعنی در اون عالم که بودن اصلا بدن نداشتن، مثلا مجرد بودن، تو این عالم که آمدن بهشون بدن داد و بدنهای مخالف هم داد، اگه این باشه تناسخ نیست. اما اگر اونجا بدن داشتن، منتون بدنی مثل بدن جن، مثل بدنی که ما در خواب میبینیم، که چنین بدنی داشتن و آمدن اینجا بدن کثیف پیدا کردن، این هم باز تناسخه. حالا در دنیا از بدن کثیف به بدن کثیفی منتقل میشن که این واضحه تناسخه. از اون عالم که آمدن تو این عالم اگر بی بدن بودن دو صاحب بدن شدن، تناسخ اتفاق نیفتاده. اگر اونجا بدن لطیفی مثل بدن جن و اینها داشتن، بعد آمدن اینجا بدن کثیف پیدا شدن، باز اون تناسخ شده. انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر تناسخه، حالا چه اون بدن لطیف باشه چه بدن کثیف باشه. حتی میگن انتقال بدن، انتقال نفس انسان از بدن انسان به بدن جماد، که دیگه معلومه از یه بدن لطیفی به بدن کثیف داره منتقل میشه، اینم تناسخه. البته اینو تناسخ تناسخ نمیگن، تراسخ میگن.
پس کسانی که قائل به عالم زر هستن و اعتقاد دارن که ما قبل از این دنیا وجود داشتیم، چون که قائل به بدن نیستن، دقیقا لازم قولشون تناسخ نخواهد.
بله، حالا من جواب شما رو بعدن عرض میکنم، فقط این نکته رو بگم، من اشتباه گفتم که انتقال نفس از بدن انسان به جماد رو یا نبات رو تناسخ نمیگن. چرا؟ تناسخ یه کلمه عامه، انتقال از انسان به حیوان، از انسان به نبات، از انسان به جماد، یا انتقال همه انتقالا رو از نبات به انسان، همه این انتقالا رو تناسخ میگن. تناسخ یه معنی عامه، ولی در عین این که تناسخ هم میگن، تراسخ هم میگن. که من گفتم تناسخ نمیگن اشتباه بود، این که گفتم تراسخ میگن اون اشتباه نبود. اما سوال شما، ما در عالم زر بودیم، حالا آمدیم در این عالم، خب اونجا بدن که مناسب عالم ذره داشتیم، اینجا بدنی که مناسب عالم دنیاست داریم، آیا اینم تناسخ هست یا نه؟ عرض کردم تناسخ انتقال نفس هست از بدنی به بدن دیگر. ما اگر در عالم زر بودیم بعد آمدیم اینجا، انتقال نفس پیدا نکردیم، انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر نبوده، بلکه از اون عالم زر خدا ما رو تنزل داده. تنزل غیر از تناسخه. مثلا در عالم مثال بودیم، خدا ما رو تنزل داد، اونجا بدن مثالی داشتیم، حالا بدن مادی پیدا کردیم. این تنزل تناسخ نیست، انتقال نفس از بدنی به بدن دیگه نیست. نفسی که ما در عالم مثال داشتیم هنوزم داریم، یه نفس جدیدی از طریق تنزل ساخته شد، به بدن زخیم و غلیظ کثیف ما ارتباط داده شد، این تناسخ نمیشه. تناسخ انتقال نفس است از بدن به بدن دیگر. ما از عالم زر آمدیم اینجا، انتقال نفسی پیدا نکردیم. اونی که در اونجا بود هنوزم باقی است، اینی که در اینجا هست احداث شد، نه منتقل شد. روشنه؟ احداث شد از طریق تنزل. بله. و کسا هم هازه الاجساد الکثیفه، یعنی پوشاند بر این حیواناتی که در بعضی تکالیف اسیان کردن، در بعضی اسیان نکردن، بر اونها پوشوند این اجساد کثیفه رو با صور مختلفه، یکی صورت انسانی پیدا کرد، یکی صورت فرس پیدا کرد، یکی صورت پرنگ پیدا کرد، که صورت الانسان و سایر حیوانات. بعد ابتلا هم، این ابتلا با اون ابتلای بالا میتونیم بگیم فرق نداره، اونجا آزمایش بود، اینجا آزمایشه. میتونیم بگیم ابتلا یعنی مبتلاشون کرد، گرفتارشون کرد، البته خود گرفتاری هم نبی آزمایشه. فبتلاهم بالبعصاء و الزرا و الالام و اللذات. بعصا به معنی سختیه، به معنی بلا، فقر، گرسنگی، حتی به جنگ هم گفته میشه، به رنج و دشواری هم گفته میشه. ذرا هم تقریبا نزدیکه، سختی، قحطی، کاهش در جان و مال، تنگ دستی و فقر، که ذرا و بعصا در بعض این معانی با هم مشترکند. آلا معلومه دردها، لذات هم هست، یعنی در این دنیا لذت هم هست، آلام هم هست. این تو نیستی خالصاً آلام باشه، تو جهنم خالصاً آلامه، اما اینجا هم لذت هست هم آلام. خب
عقیده این ها این هست که توی آلام قرم بالا نسبت ایمانی نداشتن، همشون عاقل بودن، همشون بالغ بودن، مکلف بودن. دنیا هم که اومدن با این که صورت ایمانی دارن پیدا میکنن، باز هم عاقل و بالغ و مکلف هستن، درسته؟
اینجا دیگه توضیح نمیده که وقتی اومدن تو این دنیا مکلفن، ولی از این که دارن رنج میبینن و باز هم مبتلا میشن و باز هم بهشون گفته میشه که برید اطاعت کنید تا برگردین سجده اولتون، از اینجا استفاده میشه که مکلفند. این حیوانات چه انسانه چه غیر انسان وقتی میان اینجا مکلفند. این تصریح نکردن این گروه، اما عرض میکنم از اینجا میشه استفاده کرد، چون باز دستور خدا داره میده به این حیوانات، به همه شون، چه انسان چه غیر انسان، که در اون جاهایی که منو معصیت کردید برگردید اطاعت کنید تا شما رو برگردونم بالا. این دستور خودش تکلیفه، ولو اسم این دستور رو این گروه نیوردن تو عباراتشون، ولی ازش در میاد. پس همچون اون عالم حیوانات مکلفن، همچون این عالم مکلفن. وابتلاهم بالبعصاء و الزراء و الالام و اللذات. اینجا ظاهرن واو داشته افتاده. الا مقادیر ذنوبهم، چقدر مبتلا شدن، به مقدار ذنوبشون مبتلا شدن. اگر کسی مثلا در 10 مورد مخالفت کرده به صورتی در میاد مصیبتی پیدا میکنه، اگر در 20 مورد مخالفت کرده به صورتی دیگه زشتر مثلا در میاد، بعصا و ذرای بیشتری برش وارد میشه. به مقدار گناهشون هم صورت میگیرند، هم آلام و بعصا و ذرا پیدا میکنن. الا مقادیر ذنوبهم، توضیح میده الان مقادیر ذنوبهم رو. اینطور میگه: فمن کان معاصیه اقل و طاعته اکثر. کسی که معصیتش موارد کمتری داره، طاعتش بیشتره، مثلا در 100 مورد اطاعت کرده، در 10 مورد مخالفت کرده، کانت صورته احسن 1 و علامه اقل 2. هم صورت زیباتره، هم درد و رنجی که برش وارد میشه کمتره. اما به من کانه بالعکس، بالعکس یعنی اطاعتش کمتر بوده، معاصیش بیشتر بوده، فبالعکس یعنی صورتش زشتر میشه، آلامش هم بیشتر میشه. ولا یزال. خب حالا این حیوانات جمعت دنیا گرفتار شدن، گرفتار عذاب دنیاوی شدن، بالاخره چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ عاقبتشون چیست؟ جواب میده: ولا یزال یکون الحیوان فی دنیا فی صورتین بعد صورتین. در دنیا همینطور حیوانات صورت عوض میکنن، مادامت معهو ذنوبه، تا وقتی این حیوان گناهش همراهش هست این صورت عوض میکنه. بعد از اینکه گناهش رو تموم شد دیگه، موارد معصیتش پایان گرفت، اون وقت دیگه صورت عوض نمیکنه، به همون صورت اصلی میره تو عالم خودش. شارح میگه و هازا این القلب تناسخ، هازا یعنی قسمت اخیر که تو همین دنیا صورت عوض میکنه، صورت جدید میگیره، این که این تناسخه. عرض کردم حالا یه خود قبلترش هم نگاه کنید تناسخ استفاده میشه، از اون عالم بالام که میاد پایین، اگر اون بالا جسدی داشته اون جسد رها میکنه به جسد جدید تعلق میگیره بازم میشه تناسخ. خب این بحثم تموم شد، قول حدثیه رو نقل کردیم. حالا معمریه، معمریه گروه چهاردهمند. هو معمر ابن عباد سلمی یا سلمی، کتاب چون زیر یه نقطه گذاشته سلمی میخونم و اگه نمیذاش سلما هم میشد خوند. این ضبط این اسم رو بعضی شما نمیدونم، حالا به همین صورت که میخونم، اگه درسته درسته، اگر هم درست نیست باید جایی که این اسم رو اعراب گذاشتم مراجعه کنیم. یه کتاب نمیدونم 15 جلدی بود چند جلدی بود، من دیدم که تمام اسماء ربات رو اعراب گذاری کرده بود، کار بسیار خوبیه، ولی این کتاب خودم ندارم. قالو، اینا نظرشون توجه کنید، اینا میگن که خداوند فقط اجسام رو آفرید، اعراض رو نیافرید. اعراض از طریق خود اجسام به وجود آمدند، نه که خدا اعراض رو آفریده باشه. ما ها معتقدیم خدا هم جواهر رو هم اعراض رو همه رو خدا آفریده. اینا معتقدن که اجسام رو که جواهرن خدا آفریده، اما اعراض رو خدا نیافریده، خود این اجسام اعراض رو برای خودشون پدید آوردن. منتها بعضی هاشون به طور طبیعی اعراض رو برای خودشون به وجود آوردن، بعضی ها با اختیار. مثلا نار یه جسمه، اینو خدا آفرید، حرارت بهش نداد، عرضش رو که حرارت بهش نداد، خود این جسم به طور طبیعی رفت به سمت حرارت و حرارت رو که عرض است برای خودش ایجاد کرد. یا مثلا فرض کنید که خورشید، اینم حرارت رو و نور رو تولید کرد، حرارت و روشنایی میشن عرض و خورشید خودش این حرارت رو و روشنایی رو ایجاد کرد، خدا بهش نداد. این دوتا مثالی که زدیم ملاحظه کردید جسم به طور طبیعی عرض خودش رو تأمین کرد بدون اینکه عرضش رو خدا بهش بده. یه جا هم هست که جسم با اختیار عرض رو درست میکنه، مثلا حیوان که جسمه رنگ رو با اختیار درست میکنه. این توضیح میخواد یعنی چه حیوان رنگ رو با اختیار درست میکنه. خب یعنی چی که حیوان به اختیار لون درست میکنه؟ اینو دو جور میتونیم توضیح بدیم. یکی این که بگیم مراد از حیوان انسانه، او با اختیار رنگ درست میکنه، رنگی رو در رنگی مخلوط میکنه، رنگ جدید درست میشه، از اول هم ممکنه رنگی رو بسازه، نه اینکه همه رنگ ها با اختیار این انسان درست میشه. این میتونه با اختیار رنگ درست کنه، یه معنا. این شاید معنی خیلی خوبی نباشه، البته بد نیست که انسان که حیوانیست میتونه با اختیار رنگی رو بسازه و رنگ هم عرضه، پس میتونه عرض رو با اختیار بسازه. اما سوال میشه رنگ بدن این حیوان اینو چی ساخته؟ این هم عرضه. رنگ این درخت رو کی ساخته؟ اون هم عرضه. نرمگه حیوان میسازه. حالا بگیم درخت به طور طبیعی برای خودش رنگ ساخت، اونو کار نداریم، ولی حیوان چی؟ این پس این معنی که الان گفتیم معنی تمامی در نمیاد، مگر اینکه اینطوری بگیم، بگیم رنگ پوست بدن این انسان هم مثل حرارت آتشی امر طبیعی است. اون رنگ های غیر طبیعی رو ما در نظر داریم میگیم حیوان با اختیار میسازه، رنگ های طبیعی رو ملحق میکنیم به مورد قبل که جسم عرض خودش را می ساخت به طور طبیعی. نار حرارت را برای خودش می ساخت، شمس حرارت یا روشنایی را برای خودش می ساخت، اونا به طور طبیعی می ساختن. این حیوانات هم رنگ بدنشون رو به طور طبیعی می سازن. این مثالی که شارح زد، این مثال ربطی به اون رنگ طبیعی نداره، رنگای اختیاری داره میگه. اگه اینو بگیم بله عبارت خوب میشه. اینطور میگیم اجسام بعضی اجسام عرضشون رو به طور طبیعی میسازن بدون اختیار، ولی حیوان عرضی رو که عبارت از رنگه با اختیار میسازه. این یه معنا بود برای عبارت که اینو درستش کردیم. یه معنای دیگر هم هست برای عبارت و اون اینه که اصلا در باب رنگ اختلافه. آیا رنگی داریم و اون رنگ رو ما میبینیم، یا چشم ما رنگ رو میسازه؟ بعضی میگن رنگ اصلا نداریم، رنگ رو چشم ما میسازه، منتها به شرطی که نور هم بیاد. بعضی میگن رنگ هست ما نمیسازیم، نور میاد ظاهرش میکنه. بعضی میگن رنگ رو ما میسازیم. پس بعضی اقوال اینی که اصلا از اول رنگ هست. بعد نور میاد ظاهرش میکنه. یه قول این هست که از اول نور نیست، رنگ نیست، اشتباه گفتم، رنگ نیست، نور میاد میسازتش. قولی هم هست که رنگ نیست، نور میاد شرط میشه که چشم من بسازه. خب این عیبی نداره که بگید رنگ رو، همه رنگ ها رو، چه رنگ درخت چه رنگ های دیگر رو، همه رو چشم من داره میسازه. منتها اینجا ممکنه کسی بگه چشم من بدون اختیار داره میسازه، نه مختار، در حالی که در مثال قید کرده که این جسم رنگ رو اختیاراً می‌سازه. جواب اینه که چون این موجود موجود مختاری است، ما وقتی که چشمشم به کار می‌افته و می‌سازه، باز میگیم اختیاراً ساخته. علی‌ای حال این مورد دوم که جسمی اختیاراً عرض خودش را بیافریند، احتیاج به توضیح داره که حالا توضیحشو من عرض کردم تا چه حد توضیحش درست باشه. المعمریه و معمر ابن عباد سلمی قال، و این گروه گفتن الله لم یخلق شیئا غیر الاجسام، خدا فقط اجسام آفریده، دیگه چیزی دیگری که عبارت اعراض باشه نیافریده. اما اعراض فتختر و حل اجسام، اجسام اختراع میکنند اعراض رو، حالا یا طبعا اختراع میکنند، جمله بعد داره و اما اختیارن، یا اختیارن اختراع میکنند. طبعا اختراع کند مثل نار که اختراع میکند احراق رو، شمس که اختراع میکند حرارت رو، اینها به طور طبیعی دارن اختراع میکنند عرضشون رو، و اما اختیارن اختراع میکند کل حیوان للانوان، مثل حیوان که عرضی رو که عبارت از الوانه داره اختراع میکنه. البته الوان نمیگه الوان خود حیوان، مطلق الوانه میگه. بنابراین اون توجیهاتی که عرض کردم یه مقدار در این عبارت جا پیدا میکنه و قابل قبول میشه. این تموم شد. شما گفتید اجسام اعراض رو می سازند. حدوث و فنا اینا اعراضند یا جوهرند یا جسمند؟ اینا مسلم اعراضند. پس جسم باید اعراض خودش را بیافریند، یعنی حدوثش را. جسم باید اعراض خودش را یعنی فنایش را بیافریند. مگه شدنیه این؟ جسمی که نیست چطوری حدوث خودش آفرید؟ جسمی که هست و داشت باقی میمون چه اتفاقی افتاد که فنای خودش رو آفرید؟ از غلط این حرف شما. شما مطلق اعراض رو میگید جسم میسازد، استثنا نمی کنی. اگر استثنا می کردی می گفتیم خب خداوند حدوث و فنا رو که عرضن خدا می سازه، بقیه رو عرضان می سازه. ولی شما گفتید مطلق عراض رو عرضان می سازه. از جمله عراض حدوث هست، فنا هست. خب این جسم باید حدوث خودش بسازه، فنای خودش بسازه، قبل از این که بیاد که موجود نبود، چطور حدوث خودش ساخت؟ بعدم که موجود شد داشت بقای خودش رو ادامه میداد، چطور شد این دفعه فانی شد؟ چه عارضی پیدا شد؟ چه اتفاقی حاصل شد؟ خودش که برای خودش چیزی به وجود نیاورد. پس نمیتونید حدوث و فنا رو که دوتا عرضن نسبت بدید به اجسام، در حالی که شما دارید نسبت میدید. قیل بعضیا در اشکال بر این گروه اینچنین گفتن: عجب است که حدوث اجسام و فنا اجسام اندم و امر از اعراض شمرده میشه، جز عوارض نیست، جز جواهر نیست، جز اجسام نیست، جز اعراضه. خب پس طبق مبنای این معمر باید این حدوث و فنا هم به توسط اجسام آفریده بشه. ما وقت سوالمون اینه که چگونه میگوید این معمر که انها، یعنی این حدوث، این اعراض از فعل اجسام است؟ اگه بگه اعراض از فعل اجسام است، لازم میاد که حدوث و فنا هم فعل اجسام باشه و همین جسم حدوث خودش رو بسازه، همین جسم بقا فنای خودش رو بسازه، در اینکه شدنی نیست. پس این قول قولیست ظاهر البطلان و الفساد. مطلب دیگری هم گفتن، گفتن خداوند متصف به قدم نمیشه، نمیشه گفت خداوند قدیم است. چرا؟ چون قدیم به معنای زمانی است که مسبوق به زمان دیگر نباشد. وقت اگر شما خدا رو متصف به قدیم کنید، به نحوی خدا رو متصف به زمان کردید، چون قدیم مربوط به زمان، حدوث هم مربوط به زمان. وقت لازم میاد خدا متصف بشه به قدیم زمانی، یعنی متصف بشه به زمان، در حالی که خداوند متصف به زمان نیست، پس متصف به قدیم زمانی هم نیست. و چون قدیمی غیر از قدیم زمانی نداریم، خدا اصلا متصف به قدیم نیست. خب جواب اینه که قدیم لازم نیست قدیم زمانی باشه. ما قدیم زمانی هم داریم، قدیم ذاتی هم داریم. روشن مطلب. و قالو، همین گروه معمریه گفتند خداوند موصوف به قدم نمی شود، زیرا قدم صفتی است که دلالت می کند بر تقادم و پیشی گرفتن زمانی، و خداوند زمانی نیست که تقادم زمانی داشته باشه و او رو متصف به قدیم بکنیم. والله سبحانه او لیسه به زمانیه. خب یه مطلب دیگه گفتن، گفتن خدا عالم به خودش نمی شه، چون اگر بخواد عالم به خودش بشه، معناش اینه که خودش عالم، خودش معلوم، یعنی یک چیز هم عالم است هم معلوم، در حالی که عالم و معلوم دو چیزه، نمیتونه یک چیز باشه. البته توجه کنید این اشکالی که اینها کردن در علم ما به خودمون میاد، اختصاص به خدا نداره. پس ما هم باید به خودمون عالم نباشیم، چون اگه به خودمون عالم میشیم، خودمون میشیم عالم، خودمون هم میشیم معلوم. این اولا که نقض میکنیم به خودمون، میگیم اگر خدا نمیشود عالم به خودش باشد، ما هم نمیشود عالم به خودمون باشیم، در حالی که شما علم ما به خودمون رو قبول دارید، پس علم خدا به خودش هم باید قبول داشته باشید. منتها توجیه کنید، توجیه کنید، یعنی جواب بدید از اشکالتون. جواب از اشکال، اشکال دومی که بر اونها وارد میکنه، و اونی که بین فاعل و مفعول تنافی نیست، یعنی خود فاعل و مفعول با هم تنافی ندارن. اون ماده‌ای که ما فاعل و مفعول در اون ماده قرار میدیم، گاهی ممکنه تنافی پیدا کنه و با هم جمع نشن. مثلا علت و معلول، علت میشه فاعل، معلول میشه مفعول. خود ماده تأثیر و تأثر اجازه نمیده دو چیزی، اجازه نمیده فاعل و مفعول یکی بشن، مؤثر و متأثر یکی بشن. ولی علم اینطور نیست. علم ماده ای نیست که جلوی وحدت رو بگیره و حتما دوئیت داشته باشه. تأثیر و تأثر این چنینه، اونجا ماده اقتضا میکند دویت رو، اما در مثل علم اقتضا نمیکنه. پس عالم و معلوم میتونه یه چیز باشه، ولو فاعل و مفعول نمیتونه، ولو مؤثر و متأثر نمیتونه. اینه ابن سینا در الهیات شفا ذکر میکنه، میگه این فاعل و مفعول و مادهش رو نگاه کن، به خود صورت و صیغه کار نداشته باش. صیغه اقتضایی نداره، نه اقتضای تعدد داره، نه اقتضای وحدت داره، نه اقتضای اجتماع داره، نه اقتضای تفرق و عدم اجتماع داره. ماده رو ببین چی جوریه، در بعضی مواد تفرق جایز نیست، در بعضی مواد اجتماع جایز نیست، در بعضی مواد اجتماع جایز هست. علم هم از همون ماده است که اجتماع درش جایزه. عالم و معلوم میتونه با هم جمع بشه، هیچ عیبی نداره که کسی هم عالم باشه هم معلوم.
بخش در علم
اصولی
هم دویت بین عالم و معلوم لازم
بود؟ چرا در علم اصولی دویت هست؟ در علم اصولی عالم نفس منه، معلوم اون صورت حاضره در نفسه، این دوتا دویت داره. فقط اشکال در علم نفس به نفسه که علم حضوریه. در علم حضوری اونم نه علم حضوری به غیر، علم حضوری به خیش، در اونجا اشکال دارن، میان عالم و معلوم یکیه. عرض کردم این اشکال رو در کشف المراد میاره، میگه این اختصاصی به خدا نداره، در ما هم هست. این یه جواب. یه جواب دیگه این که همونی که از ابن سینا نقل کرده و ولا یعلم، یعنی و قالو، اینا گفتن که خداوند لا یعلم نفسه، علم به نفس ندارد، و الا لازم میاد اتحاد العالم و المعلوم، و هو یعنی این اتحاد ممتنه. ما جواب میدیم که نه، این امتناع، این اتحاد ممتنه نیست، اشتباه گفتید ممتنه نیست. عقیده دیگرشون، ما معتقدیم که انسان کارهای متعدد داره، البته همه کاراش اصلا حرکته، حالا کاراش متعدده، ولی همش نگاه کنید حرکته، را میره حرکته، حرف میزنه حرکت، زبانش حرکت میکنه، میبینه داره حرکت میکنه، میخوره داره حرکت میکنه، حتی علم کسب میکنه فکرش داره حرکت میکنه. انسان کارهای متعدد داره انجام میده، ولی همه کاراش اصلا حرکت. اما این گروه گفتن انسان فقط یک کار داره و اون اراده است. نه حرکت به انسان نسبت دادن، نه حرکت خاص. گفتن فقط انسان اراده میکنه، اون فعل بعدا خودش حاصل میشه، کار انسان نیست، کار انسان اراده کردنه. بعد مثلا اون کاری که مثلا راه رفتن خودش داره انجام میگیره، انسان اراده کرده راه بره، همین کار کرده دیگه، بعدش راه رفتن خودش حال واقعی میشه. اینا چی شده که به این فکر افتادن؟ حرفشون اشتباه است، ولی چی شده که به این اشتباه گرفتار شدن؟ اینا آمده رفتن فلسفه خوندن، در فلسفه دیدن که فیلسوف قائل است به ترکیب انسان از نفس و بدن، و حقیقت انسان صورتش یعنی نفسش، بدن کاری نیست. خب اینا از فلسفه یاد گرفتن که انسان عبارت است از نفس. بعد کار نفس چیست؟ کار نفس اراده است. اون وقت از اینجا چون انسان رو عبارت از نفس تنها می دونستن و نفس هم کارش اراده است، گفتن پس انسان هم کارش اراده است، چون انسان همون نفسه. غافل شدن که انسان درست نفسه، ولی بدن ابزار نفسه و نفس این بدن رو به کار میگیره، کارهایی که اصلا اراده نیستند بلکه با اراده انجام میشند. پس فیلسوف کار رو منحصر به اراده نکرده. بله انسان گفته اصل انسان نفسشه، اون بدن مرکبشه، حقیقت هر شیء به صورتشه، صورت انسان هم که نفسشه، پس حقیقت انسان به نفسه. اینو گفته و این حرف باطلی نیست. این گروه معمریه که این کلام رو از فلاسفه شنیدن ادامه دادن، اون ادامهش اشتباس، گفتن پس اگر نفسه، نفس هم کارش اراده است، پس کار انسان هم اراده است. این اشتباه بود، کار انسان اراده نیست، کار انسان متعدد، عرض کردم همه کاراش هم میشه در جامعه حرکت وجود داد و مندرج کرد، ولی در این حال کارهای متعدد داره، کار متعددی که همه یک پوشش دارن و اون عبارت است از حرکت.
بخشید فلسفه قبول دارن که تنها فعل بدون واسطه انسان اراده است، گرچه بقیه افعال انسان با ابزار بدن انجام
میگه. البته فعل بلا واسطه انسان اراده است، ولی اراده هم یه نوع تحرکه. اراده رو حساب کنید حرکت متحرکت در نفس، حرکت نفسانیه، اونجا رو به حرکت برمیگرد. اصلا معتقدن انسان جز حرکت کاری نداره، اون تا حرکت یا حرکت مادیه یا حرکت نفسانی. ولی انسان، یعنی نظریه دیگر این گروه معمریه این است که انسان لا فعل له غیر اراده، مباشرتن کانت این اراده یا تولیدن. فعل ما همونطور که من در جلسه گذشته گفته بودم میتونه مباشری باشه، میتونه تولیدی باشه. وقتی ما تیر رو رها میکنیم، این تیر انداختن میشه فعل مباشری ما، اون کشته شدن هدف به توسط این تیر میشه کار تولدی و متولد. گفتیم که کار مباشری رو به ما نسبت میدن، کار تولدی رو هم باید نسبت بدن. حالا بعضی ها گفتن کار تولدی رو به ما نسبت نمیدن، ولی اعتقاد بر اینه که کار تولدی هم مربوط به ماست، چون وقتی سبب رو من ایجاد میکنن مسببم به من نسبت داده میشه. حالا به اون کاری نداریم. آیا میتواند اراده مباشری و تولیدی باشه؟ گفتیم کار میتونه دو قسم باشه، هم مباشری هم تولیدی. اما اراده چی؟ من اراده میکنم تیر افکندن رو، و در این حال اراده میکنم که اون شخص هم که این تیر بهش اصابت میکنه بمیره، پس اراده قتلم میکنه. اراده تیر افکندن میشه اراده مباشری، اراده قتل میشه اراده تولیدی. گفته نفس ما این اراده رو دارد، گاهی اراده مباشری داره گاهی اراده تولیدی داره. پس فعل تولیدی و مباشری توضیح داده شد، الان اراده تولیدی و مباشری هم معلوم شد. اینا گفتن چه اراده تولیدی باشه چه مباشری باشه، انسان غیر از اراده کار دیگر ندارد. و انسان لا فعل له غیر اراده، مباشرتن کانت این اراده او تولیدن. اینو از کجا این فعل، این قول از کجا گرفتن، این عقیده از کجا برشون پیش آمده؟ بناءً علی ما ذهب و الیه من مذهب الفلاسفه فی حقیقت الانسان، این قولشون مبنیست بر آن چه رفتن به سمت آن چیز که عبارت از مذهب فلاسفه درباره حقیقت انسانه. مذهب فلاسفه درباره حقیقت انسان این است که انسان نفس است. اینها این مذهب رو از فلاسفه گرفتن و گفتن کار نفس اراده است، پس کار انسان هم که نفس است اراده است.
بخشید جناب متوجه نشدم، لازمه تولیدی بودن اراده این نیست که انسان یک فردی داشته باشه که اراده از اون تولید بشه؟
فعل دیگه داشته باشه که اراده تولید بشه، یا این اراده تولیدی فعل دیگری رو در پی داشته باشه؟
شما مباشری یا تولیدی بودن اون وصف خود اراده گرفتید.
بله.
چه اراده مباشری باشه چه تولیدی باشه.
بله. یعنی اراده، اگر اراده تیرانداختن باشه میشه اراده مباشری، اراده قتل باشه میشه اراده تولیدی. یعنی فعل رو ما دو جور میکنیم، ارادش هم دو جور میشه، اینجوری درست کردیم. پس فعل دو قسمه، اراده هم دو قسمه. حالا اینا میگن انسان اراده دارد، فرق نمیکنه اراده مباشری باشه یا تولیدی. اینطور نیست که کار انسان رو اختصاص بدیم به اراده مباشری، بلکه اراده تولیدی هم کار انسان میگیریم. همونطور که فعل تولیدی رو کار انسان گرفتیم، فعل مباشری هم کار انسان گرفتیم، حالا اراده تولیدی و اراده مباشری رو هم کار انسان میگیریم. از سمامیه اینا گروه 15 اند.
تمامیه یا سمامیه؟
بله چی؟ تمامیه؟ نه
سمامیه.
اینجا سمامیه داریم. چون اسم بانیشون هم سمامه است، سمامه یه رسال یه نقطه در کتابشون افتاده. گروه پنجم گروه سمامیند که این گروه رئیسشون سمامت ابن اشرسه، اینا هم اقوالی دارن. یه قولشون اینه که افعال تولیدی رو نمیشه به فاعل و سبب نسبت داد، به هیچی نمیشه نسبت داد. فاعل و سبب نه، به هیچی نمیشه نسبت داد. من تیر انداختم این شخص کشته شد، کی کشت؟ من نمیشه گفت کشندم، خدا رو هم نمیشه گفت کشنده است. نه من اون انسان رو کشتم، نه خدا کشت. دیگه بقیهش هم نمیگن، حالا دیگه کی کشت روشن نمی کنه. یا فاعل رمیه باید او رو کشته باشد یا خدا کشته باشه، غیر از این دوتا نداریم. اون که تیر ننداخته که نمیشه گفت قاتل، یا من قاتلم یا خدا قاتله، دیگه غیر از این نیست. اینا میگن فعل متولد رو به هیچ نمیشه نسبت داد، این اصلا فاعل نداره، نه فاعلش منم نه خدا. خدا فاعل نیست به خاطر اینکه کار قبیه و خدا کار قبیه انجام نمیده، نه هر فعل متولدی قبیه. بعضی فعلای متولد قبیه هن، اونا رو خدا انجام نمیده. و چون فرقی بین این متولد و اون متولد نیست، پس میگه خدا مطلق فعلای متولد انجام نمیده. اما چرا من انجام دادم؟ چرا من قاتل نکند؟ ایشون اینطوری مثال میزنه، میگه که گاهی تیر رو من رها میکنم، قبل از این که تیر به اون انسان مقابل من اصابت کنه خودم یه حادثه برام پیش میاد و میمیرم. من در حین زنده بودن رامی بودم، اون وقت قاتل نبودم. وقتی قتل او انجام میره که من مردم. حالا اگر بگن تو قاتلی، یعنی یه میت قاتله، اون وقتی که من رمی انجام دادم درست زنده بودم ولی قتلی صورت نگرفته بود که به من بگن قاتل. اون وقتی هم که قتل تحقق پیدا کرد من مرده بودم. حالا اگر به من بگن قاتل، یا مرده گفتن قاتل، این که نسبت قتل به مرده بدن باطل است، نسبت قتلم به خدا بدن به خاطر قبح قتل باطل است، پس این قتل نمیشه بهش نسبت داد. نان اینطوری گفتن، گفتن فعل متولد فعل هیچ کس نیست، دلیلش هم همینش بایان شد. از سمامیه که از کنم گروه پونزامن هوه، یعنی اینها طرفداران سمامت ابن اشرس نمیری هستند. سمامه کانه، کانه یعنی سمامه کانه، جامعن بین سخافت دین و خلاعت نفس. دینش دین سستی بود، آدم متدینی نبود، سخافت سستی و سبکی داشت، نفسش هم خلاعت داشت. خلاعت یعنی بیبندوباری، یعنی ناپارسایی، یعنی نااهلی، یعنی در اخلاقیات بیبندوبار بودن. یعنی هم آدم سستینی بود هم آدم بیبندوباری بود. خب این تقریبا میشه گفت تمام عیوب درش جمع بود. تو همه عیوب رو جمع کنید تو همین دوتا خلاصه میشه. قالو، این سمامیه این چنین گفتن، الافعال المتولده لا فاعل لها، افعال متولده فاعل نداره که توضیح دادن. از لا یمکن اسناد این افعال نه به فاعل سبب، یه خط بیم پایین تر، ولا الالله، نه به فاعل سبب که پرتاب کننده تیره میشه نسبت داد و نه هم به خدا. به فاعل سبب چرا نمیشه نسبت داد؟ لاستلزام این نسبت دادن، اسناد دادن، ضمیر استلزام به اسناد برمیگرده. اگر اسناد بدید این فعل متولد رو به فاعل سبب یعنی به پرتاب کننده تیر، این مستلزم این است که اسناد داده باشید فعل رو به میت، نه در همه جا بلکه در بعضی موارد، و همون کافیه. همون بعضی موارد که مشکل داره اجازه نمیده که ما اسناد بدیم، حتی در بقیه موارد هم. کجا اشکال، کجا اسناد فعل به میت لازم میاد؟ فیما ازا رما سهمن، در اون وقتی که فاعل سبب، رما زمینش به فاعل سبب برمیگرده، در زمانی که فاعل سبب سهمی و تیر رو رها کند، الا شخص، به شخص مقابل رها کند، و مات، ضمیر مات رو به شخص بر نگردونید، ضمیر مات به فاعل سبب برمیگرده، و مات اون فاعل سبب قبل از وصول سهم الیه، این ضمیر الیه به اون شخص برمیگرده، قبل از این که سهم به اون شخص برسه، قبل از این که تیر اصابت کند به اون شخص، فاعل سبب که رامیه میمیره. وقت شما لازمش اینه که اگر قتل رو به این رامیه تیر نسبت بدید، لازمش اینه که قتل رو به یه مرده نسبت دادید. در این مورد اسناد قتل، اسناد فعل متولد جایز نیست. اگه در این مورد جایز نیست، در بقیه موادم جایز نیست. ولا الله، به خدا هم نمیشه این تیر رو نسبت بدید، این قتل رو نسبت بدید. چرا به خدا نمیشه نسبت داد این رو؟ لستلزامی صدور القبیه انه، ضمیر استلزام به اسناد برمیگرده، چون چنین اسنادی مستلزم این است که قبیه از خدا صادر شود. و وقتی که، چون قتل قبیهه، وقتی که ما قتل رو به خاطر قبحش نتونستیم به خدا نسبت بدیم، چون قتل فعل متولده، کشف میکنیم که بقیه متولده رو نمیشه به خدا نسبت بدیم. توجه کنید در اون قسمت بالا گفت چون قتل رو نمیشه به میت نسبت داد، پس هیچ جا متولد رو به فاعل سبب نسبت نمیدیم. در اینجا میگه چون قبیح رو نمیشه به خدا نسبت داد، نتیجه میگه پس هیچ جا نمیشه فعل متولد رو به خدا نسبت داد. بنابراین در هیچ موردی فعل متولد نه به فاعل سبب نسبت داده میشه، نه به خدا نسبت داده میشه. روشن استدلالش ضعیفه، چون حد اکثر تو میتونی نتیجه بگیری، میتونی در این موارد نتیجه بگیری که اسناد قتل به خدا یا به فاعل سبب اشکال داره، در جاهای دیگه چیکار داری؟ اونجا هم داری میگی اسناد غلطه، اونجا به چه دلیل؟ داری قیاس میکنی، یه جا غلط میدونی یه جا دیگه هم غلط گرفتی. وقت تازه ما در اونجا که اسناد میدیم قتل به این شخص رامی، ولو رامی قبل از اصابت مرده باشه، ما نسبت دادن رو به این صورته، این آدم در وقت حیاتش سبب رو انجام داد و زمینه پیدایش مسبب رو فراهم کرد، به همین جهت مسبب رو بهش نسبت میدیم. در نسبت شما لازم ندارید یه رابطه غلیظ و قوی رو، یه رابطه مختصر کافی است. همین اندازه که سبب رو تولید کرد کافی است که مسبب رو بهش نسبت بدید. تو اینجا رابطه هم قویه، یه رابطه ضعیف هم درست کنید میتونید نسبت بدید. از که هم در نسبت دادن خود اینا گفتن در نسبت دادن معونه زیادی ما لازم نداریم، میتونید این فعل نسبت بدید، ولو اون که اصلا نفهمیده این فعل انجام شده، سنگی پرتاب کرده شیشه شکسته، خودش هم اصلا نفهمیده، شب تو خواب پاش خورده به یه کاسه بلور افتاده شکسته، خودش هم در خواب بود اصلا نفهمیده، بهش صبح میگیم کاسه شکوندی، نسبت داریم بهش میگیم. پس در نسبت لازم نیست یه رابطه غلیظی وجود داشته باشه، در اندک ارتباطی ما نسبت رو میگیم. در اینجا هم اندک ارتباط چه بوده؟ تیر رو این انداخته، پس بنابراین قتل رو به همین نسبت میگیم. عرض کردم اولا بحث رو اینا تعمیم دادن، در مثل قتلی، در مثل کار قبیحی نتونستید نسبت بدید، یا در موردی که اون رامی قبل از اصابت میمیره نتونستین نسبت بدین. چرا در بقیه جا نسبت رو قطع کردید. این یه اشکال. اشکال دیگه این که در نسبت یک رابطه ضعیف کافیست و رابطه ضعیف در اینجا بوده.
با توجه به اینکه اینا میخوان عنوان فاعل رو در حیات ضعیف تولیدی پیدا میکنن، با توجه به اینکه اونها شاید منظورشون از فاعل همون نسبت فعل به فاعل که یک رابطه در حقیقت اشراقی هست رو مد نظر دارند، که چون که اون فاعل از بین رفته دیگه نمیتونیم اون نسبت در حقیقت رابطه اشراقی رو بین اون فعل و فاعل تصور کنیم و بگیم فعل
خیلی خوشبین نباشید، اینا اضافه اشراقی نمیفهمن، اینا اضافه اشراقی بلد نیستن، شما دارید اضافه با کلامشون با اضافه اشراقی درست میکنید. خب ول معرفت و متولدت و من النظر، این درست وسط مطلبیم ولی وقت تمام شده، همینجا متوقف میشیم که عبارتهای بعدی رو من بتونم یه خود بیشتر توضیح بدم. نتونستم برسونم سر گروه 16 هم که خیاطی هستن، ابی نداره، این وسط متوقفشون، بقیه‌اش جلسه آینده میخوام.